أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وتحننوا على أيتام الناس، تحننوا حنانة ميل و عطوفت و مهربانی را میگن. استوانه حنانه در مسجد النبی هست، حنانه شو حنانه شو، مثنوی مولوی گفته، یعنی این عطاف پیدا کرد پیغمبر اسلام اوائلی که احکام خدا و آیات شریف را میفرمود بر حسب نقل پشت ستونی تکیه میداد و آیات را میخوند، برای اونها تفسیر میکرد، تعبیر میکرد، هر جوری که رسم بوده. تا یک نجاری بود که یه مادری داشت، یک شب با مادرش مشورت کرد که خب صداش که نمیرسد، یه منبر درست کنیم. همون نجاره دوستا چوب درست کرد و الان منبرهای به این گرونی اینجوری نبود، دوستا تخته بندی کرد، سه تا پله درست کرد و آورد گذاشت اونجا که الان هم جای منبر پیغمبر جاش هنوز محفوظه، همون نجار که داشت. مادرم گفت خیلی کار خوبیه، منبرها رو درست کرد آورد گذاشت اونجا. مسجد النبی هم الان به این تشریفات دیگه است که نبوده، اون بیابون در زمینش هم فرشش هم از این سنگ ریزه که توی نانوایی ها سنگک مندازن روش، از اون سنگ ها بهش میکنن حسا، فرشش هم حسا بوده دیگه، مثلا گلیم و قالی و نمد و این حرف هایی چیم زمین خالی. اون وقت آورد اونجا گذاشت. بعد پیغمبر اسلام که میخواست شروع کند به صحبت کردن، اون جوان آمد خدمت پیغمبر، عرض داشت ما یه منبری درست کردیم اونجاست، شما تشریف برید اونجا، صحبتاتون به ما به همه برسد، مسلمین زیاد. پیغمبر اسلام هم بلافاصله قبول کرد، برخواست. اونجا نقل میکنه که اون ستون آه کشید، اون ستونی که پیغمبر اعتماد و تکیه بر او میکرد، عرض کنم که وقت اون ستون اسمش شد حنانه. الان هم نوشتن الاسطوانه الحنانه، اون استوانه حنانه اونیست که بر مفارق، البته این استوانه اون نی، اون گل بود و کوتاه‌تر بود و اینا، اما این جاش همون است، الاسطوانه الحنان. حنان یا حنان و یا منان معناش عطوفت و مهربانیه. پیغمبر اسلام فرموده و تحننوا علی ایتام الناس، شما مهربانی کنید، عطوفت بکنید نسبت به یتیم‌های مردم. حالا یکیش این است که آدم قضا بهش بده دو تام، مهربانی اختصاص به دادن طعام و اینها نداره، آدم یتیمی را یک دست مهربانی روی سرش بکر، بارک الله چقدر پسر خوبی هست، اون خوشحال میشه. اون وقت این همون حنان، تحنن. در آیات شریف هم یکی دو جا اشاره شده، یکیش هم به تعویل، یکیش هم ظاهرش اینه. یه جا خداوند عالم فرموده است که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، باید بترسن اون کسانی که اگر یک ذریه بعد از خودشون جا میذارن که ترس بر اونها دارن، یعنی به ذریه دیگران، به ایتام دیگران ستم و ظلم روا ندارن، بترسن از این که خودش بمیره بچه‌هاش اینجوری یتیم بمونه. اگر چنانچه این کارو بکند نسبت به ایتام مردم، از ذریه‌اش دیگه خوفی نیست. در جای دیگر هم میفهمم اگر بر ایتام مردم میترسید، زن بگیرید، دو تا سه تا چهار تا، یعنی فرزندتون که میشه بیش از چهار تا جایز نیست. اون وقت اینم مفسرین یک تفسیرش اینه که گفتن اگر شما زن بگیرید، فرزند داشته باشید، وقت میفهمید که دیگرون که پدرش از دنیا رفته و فرزند جا گذاشتن، نباید به اونها ظلم کرد، به اونها باید مهربانی کرد. و این خفتم الله تبسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. میگن می ترسید که قسط و عدالت در یتاما نورزید، این شما زن بگیرید خودتون فرزند داشته باشید تا بدونید که فرزندا، تا بدونید شما میگم من تفسیر اینجوری کردم، تا فرزندا اگر یختی یتیم موندن به یتیم دیگرون ترحم بکنید. این هم تعویلش است، تنزیلش نیست، اما آیه اولی ظهورش بیشتره. اینجا هم اشاره به این جهته، میفهمون تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، شما عطوفت و مهربانی بر یتیمای مردم بکنید تا اینکه بر یتیمهای شما هم مهربانی بشد. ارحم ترحم، یعنی اول رحم بکن تا تو هم رحم کرده شوی. و انسان بر یتیم غیر رحم بکنه و بر یتیم خودش هم رحم کرده می شود. این یک جمله. و توبو الالله من ذنوب بکن، یکی از مهمات مسئله است که انسان گناه اگر دارد یک کار بکنه که این گناهان شیفته شود. چقدر ائمه علیهم السلام اهتمام به این یک کلمه داشتن که سعی کوششون این بود الان گناه اونا غیر گناه منه، گناه اونا یه عوالمی دارن که اصلا ما مزهش رو نمیچشیم. که امیرالمومنین که میگفت گناه من، نه معناش نیست که من ربا خوردم ربا را بیامرد، علی این کار نمیکرد، شراب خوردم علی از با اون را بیامرد. او یه عوالمی داشتن ائمه که خودشون در عالم خودشون میدونن با خدا حرف میزنن، چی میخوان بگن، کجا در نظر میگیرن، چه جوری میکنن. اون وقت این خیلی اهتمام داشتن برای اینکه تقاضا کنند که وسیله بشد که خداوند عالم گناهان اون را بیامرزه. ما هم که در رتبه نازله اونها و از شیعیان و پیروان اونها هستیم، باید این کوشش را داشته باشیم که یک کاری بکنیم که اگر حق و ناز فرض نمون است زود بدیم خلاص. حالا امروز فردا ندارم نمیدونم، بهش بده خلاصش کن دیگه، بده کاری بده. اگر نماز قضا بر ذمت است، عوض این که جاهای دیگه بشینی نماز قضاات رو بخون. عبادت اوجب واجبات ادا حقوق است، حقوق مردم را، حقوق خالق را، مخلوق را انسان بدهد ولو عبادتش کم باشد مورد پذیرش میشد و قبول میشد. و اما اگر حقوق مردم بند نیست، میاد دعای کوهل میخونه تا سحر، از اون طرف میگه بده کاری ما بدیم که الان ندارم ببخشید فلان، این درست هم نه بیا بش بده. این درکی خیلی عبادت قیمتش زیادتر میشه. حضرت پیغمبر اسلام فرموده شما یک کار بکنید که گناهانتون آمردید. توبو الالله من ذنوبکم وارفعو الیه ایدیکم، وقتی که دعا میکنید دستات ما به دعا بلند کنید، یعنی بلند کردن دستها کنایه از تواضع و فروتنیه که انسان دست گدائی را به طرف پروردگار دراز کنه. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، در موقع نمازها، فانها افضل الساعات، اوقات صلوات اول ظهر، اول مغرب، اول صبح، میفهمون این ساعات اوقات صلوات، اوقات صلواتکم فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فیها بالرحمه، با رحمت نظر به بندگانش میکند، الی عباده و یجیبهم اذا ناجوه، و اجابت میکند هر وقت با او مناجات بکنند، یلبیهم اذا نادو، هر وقت اونا ندا بکنند لبیک میگه، خداوند عالم بلی میگه، جواب میده، و یعطیهم اذا سألوه، هر وقت سوال کردن عطا میکنه، و یستجیب لهم اذا دعو، ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. قرآن مجید خیلی جاها داره، یکیش کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، هر نفسی با اون کاسی بیایی که در این دنیا کرده گروه، گروه غیر از این گروه هش ما میگیم خانه رهن کردیم، این اخیراً در اومد. اون رهنی که علما در کتابای خودشون نوشته این است که یک کسی میرفت از یک کسی پول قرض کنه، اون وقت هزار تومن به این قرض میداد، اعتبار نمیکرد، میگفت یه چیزی بیا پیش من گروه بذار که وقتی اگه پول رو ندادی من این گروه رو بتونم بفروشم. یک کتابی نوشتن فقهای ما، کتاب الرهن، که احکامی داره. اون وقت اون گروه رو نگه میداشت تا وقتی این پولش رو میداد. اوائل تأسیس حوزه مرحوم آیت الله عظمای حائری رضوان الله تعالی علیه، بنده اون موقع نبودم اما رفقامون تعریف کرد، دو سه نفر از تجار محترم و گم بودن که هرشون مرحوم شدن، اینا هم از سرمایه دار بود، اینا هم وقت به طلبه ها پول قرض میدادن. اون موقع هم شهریه شون یا دو تومن بود یا 15 گرم بود هرچی بود. اون وقت اینا که ناچار میشن از آن اونا گرو میگرفتن. یه انباری داشتن تو بازار همین قم، هر کس مثلا یه جارجی می چادر شبی لحافی دوشک یه میپیچید یه چیزی پشتش می نمیشت مثلا فرون کسک، وقت زیرش هم می نمیشت مثلا دو تومن، دو تومن بهش می داد این هم می انداخت تو انبار. وقت هر وقت که پول هم می دادن می گفت برو تو انبار بگرد اون دوشک تا پیدا کن وردابا، اون جارجی می وردابا، اون گالچه ها وردابا، اسم خود چون خودش نوشته بود. این هم این گرو، یعنی پول که آدم قرض میکنه تا این گرو، این گرو میذاره تا پول را ندهد از گرو بیرون نمی. این معنای گرو. به ما پیغمبر اسلام فرموده است مردم ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، نفوس شما یعنی جانتون روحتون گرو اعمالتون. گرو اعمالتون یعنی چه؟ یعنی تا این که این عمل خوب در نیاد اون جان را و اون روح را ویل نمی کنن، نمیدن به ثوابش. همینطوره که این آدم جارجی میشه گرو گذاشته تا پول مردم ندهد اون جازیمه را بهش نمیدن. نفوس ماها اینجوریه، ارواح ماها اینجوریه و تنها این یه روایت نیست، روایات متعدد هست. قرآن مجید هم که کل نفسند ما کسمت رهی ندارد، اون وقت روی این زمینه میفهمون که نفوس شما گرو اعمالتون. اعمال اون عمل اگر صالح شد این نفس را از گروی میاره بیرون، آزاد میشد، آزاد ما. و اگر اعمال ناصالح شد نفس در گروه. این خیلی حرف هست، کسی در فکرش باشه هیچگاه نمیداره که بخوابد در حالتی که بدهکار به مردمه و های سر بپیچونه، برای اینکه یکی دو روز هم با پول اون کاسی بکنه یا قدی سر رو بپیچونه یه دو درهم زیاد تابش. اینا بازیه که ما در آوردیم مردم اذیت میکنیم برای خاطر اینکه چیزی به دست ما بیاد. اونایی که زرنگن در روایت دارد المؤمنو کیس، المؤمنو فطن، المؤمنو یندرو بفر نور الله. مؤمن زرنگه، نه معنای زرنگی این است که گول میزنه مردم را، این که زرنگ، این گیجه. حاجی انصاری خدا رحمتش کنه از منبری های معروف شهرستان قم بود دیگه، خطاب میکرد به اهل بازار، میفهمد بازاری ها این بادیه نشینا این شاسمن ها این داد یا گولتون نزنند ها. اون وقت مردم کلام کردن یعنی اونا زرنگه. خودش میگفت، میگفت این بادیه نشین، این چادر نشین، این دهاتی میگه اینجا قومه، قوم دیگه بازاری هاش هم درستن، روحانیت مرکز حوزه علمیه است، در هر کوچه ای چند تا روحانی است، هر چی بگی اون دهاتی قبول میکنه. بگی اینا خریدم متی دو تومن به شما میدم 25 گرم، میگه راسته. 25 گرم خریدم به شما میدم 3 تومن، میگه درسته. اون وقت اگر شما حرفی بزنید اونم بپذیرد، روز قیامت او شما را گول زده. یعنی عوض دو تومن 25 گرم گرفتی اما 5 گرم گول خوردی، باید اونجا بدی. اونجا اون وقت دادنش خیلی مشکل تر از اینجاست. پدر از پسر فرار میکند، قرآن دارد یوم یفر المرء من ابیه و امه و بنی و صاحبته و اخی و فسیلت التی توبی. قرآن دیگه، محکمات قرآنه، متشابهات هم نیست که، فرار میکنن دیگه. برای اینکه مبادا پدر حق پسر رو نداده، پسر حق پدر رو نداده، حق زوجش رو نداده، تا میبینن فرار میکنن. وقت اونجا اگه مطالب طلب کننده طلب کار بیاد به یخی آدم بگیره، چندین برابر از قابل مقایسه نیست. لذا مؤمن باید زرنگ باشه. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. فکش کنید. فکران اونیست که آدم پول را بدهد او را از گره اوی بره بیرون، میگن که فکران کرد، مثل فکر رقبت بنده را که آزاد میکنن آزاد میشه، ران را که از گره اوی میارن بیرون آزاد میشه. آزادیش به چیه؟ باستغفارکم. استغفار غالباً به فرمایش بزرگان و علما اشتباه مفهوم به مصداقه، به خلاص یعنی بگه استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی. این یه ضعف مختصری در نفس انسان به اندازه مورچه‌ای که روی سنگ سیار را میره اون اثر بده. اساس استغفار این است که وسیله استغفار، یعنی حق الناس را بده، حق الله را بده، نمیخواد بگی استغفر الله ربی. شیخ انصاری در بحث غیبت عنوان کرده و میفهمون اگه کسی غیبت کرد به خبر به گوش اون طرف رسید باید استحلال بطلبد، آیا اون وقت استغفار هم لازمه؟ میگن احمد الاستغفار، استغفر الله رب العالمین احتیاطه، لازم نی. معنای توبه گفتن استغفر الله نی. در روایت باید یه دسته‌ای در روز قیامت از دور میبینن درهای بهشت باز و حور این اشاره میکنن و فرا اینا به خیالشون برای اونا میدوند تا پشت در میرسن در بسته میشه، یه نمیشه بود. دوباره بر میگردن، دوباره نگاه میکنن، میبینن این دفعه باز شد، این دفعه میرن تا دو سه دفعه اینجور میشه، عرض میکنن خدایا چه اینجوریه؟ خطاب میرسد شما در دنیا اینجوری بودی، گناه میکنن استغفرالله بود، دوباره گناه استغفرالله که گناه توبه نی تابه ای ازا رجعه. آدم بیراهه اگه بخواد طرف مغرب مسافرت کند به طرف مشرق برد، اونجایی که وایستد بگر استغفرالله توبه کردم، اون وایسته. این توبه نیست که آیت الله از مای عراقی رضوان الله تعالی در نماز جمعه شون نقل میکردن از مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از اعاظم علمای اخلاق بوده، امام درس اخلاقش میرفته، ایشون مثال میزده. آقای عراقی میفهمود، میفهمود که مسئله ماها در این که ما بگیم استغفرالله و استغفرالله توبه کردن، مسئله اون کسی است که در بیابان گیر کرده. در بیابان یه عده گرگا دارن میان، اینم اینجا وایستاده میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، یه قلعه اون طرف ها از درش بازه، هر کس بره توی قلعه مانعی نداره، اما اینجا وایستاده میگه پناه میبرم از این گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به این قلعه تا گرگا بیا بخورده. این اوقلائیه، پناه میبرم یعنی نمیخواد گفتن پناه میبرم که پناه بر خدا از شر شیطان، اینا نمیخواد، پاشنت برکش حرف شیطان رو کن، پناه کن برو تو قلعه بی سر صدا، گوی دیگه تو قلعه نمیاد، اینجا حساره در دارد چی داره. فرموده بود توبه امام در درس اخلاقشون مثال دیگری میزدن، میفهمودن که مستحب به انسان ادرار که میکنه، همه علما نوشتن دیگه استبرا کند، استبدا یعنی کاری بکنه که مجرا براعت پیدا کنه از اون قطرات بول، یعنی قطرات بول نمونه. نتیجه نیست که بعد یه رطوبتی اگه از خودش ببیند شک بکنه که این بول یا غیر بول، این دیگه پاک. وقت استبدا آدابی داره، سه دفعه چجور کن، سه دفعه چجور کن، سه دفعه چجور کن، بعد آب بری. میگفت عوض این آدم بگه استبدا میکنم، استبدا میکنم، استبدا میکنم، پاشه را بیفته. ما اون رطوبت مشتبه هم محکوم به طهارته. اینا یه مثال هاییست که دیگه از این پایین تر نمیشه از بد بره محالی کنن. استبرا میکنن که استبرا نی، عمله. خیلی ما اشتباه کردیم، خواهی بگیم خدایا ما را بیامرز، اما همونی که هست، همون گناهان و همون دروغا و همون اذیت آزار خود و زن و بچه و فرزند و استاد و شاگرد و همتایه و اینا، همون جوی به قوه خودش باقیه بی کم زیاد. استغفرالله هم فرامونه، هیچ بدن نمی. اون وقت روایت داره که اینا که طرف بهش می رون میگن شما اینجوری خدا را مسخره می کردید، شما هم خدا، خدا هم شما را اینجوری مسخره می. نتیجه اعمال در بهش باز میشه تا نزدیک برسد دوباره گناه، دوباره باز میشه دوباره گناه، باها که زد تا آخر اون بازی درود. یخادعون الله و هو قادعهم، خدا هم نمیشه گور زد که. و ما یخدعون الا انفسهم، خودشون خودشون را گول میزنن هر کسی اینجوری باشد. و این گرفتاری را میشه برطرف کرد. تفکوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو انها به طول سجودکم، کمرهاتون سنگین شده به واسطه اون اعمال سنگین. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر به معنای سکل، وزیر را که میگن وزیر یعنی سکل یک قسمت از این مملکت به دوش اوست، بهش میگن وزیر. میفهمان که کمرهای شما سقیلتون به اوزار کن، این را یقیقی سبکش کنید. در لیله معراج پیغمبر اسلام بر حسب نقلی که عامه کردن مطالبی اونجا، یکی از چیزهای اینش میگه در مسجد معراج دیدم یه نفر کلبار درست میکنه، این هیزم و بوتای اینا میکنه و دیشمون میاره میبنده، بعد دوشش میگیره میگه نمیتونه ببره، میذاره زمین، نه یه بغل دیگه میذاره روش، دوباره میگه نمیتونه، دوباره میگه یه بغل دیگه میذاره روش. از جبرئیل پرسید یا اخو جبرئیل این چه آدمیه؟ فرمود اینا نگفته یهودیان نصرانی ها، و اینا امت تو هستن، مقداری از گناه را نمیتونن بارشا به دوش بکنن، دوباره گناه، سه باره گناه. ما در شب معراج اینا دیده، در روایت دارد که برای پروردگار در اوقات صلوات فروغ کافی نوشته، در اوقات صلوات خداوند عالم ملائکه های دارد، موقع نماز میشد خطاب میکند به مردم، قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فخففوها بصلاتكم، برخیزید به اون سنگینی هایی که از اول صبح تا ظهر کمرتون را اینقدر سنگین کردید، به وسیله نماز سبکش کنید. اینا شوخیه خان، یه دفعه دو دفعه یه استاد داشتن در برای خودمون میفهمون که بیهوده سخن به این درازی نشود، شوخی یه دفعه داشت، پیغمبر ها همه شوخی کردن، این دعاها همه شوخیه. میگه برخیزید سبک کنید کمرهای خودتون رو، یعنی ما بین صبح زور ها، نه یک سال دو سال شصت سال هفتاد سال عمر همش گناه هیچم، کمرش انسان ببندد آماده کند خودش رو. در اینجا هم فرموده است که به وسیله طول سجود، چون شیطان از همه، از اونی که از همه بیشتر بدش میاد سجده است، به اعتبار اینکه برای خاطر سجده فخرج فانک الرجیم و ان علیک لعنتی الى یوم الدین، واسه ترک سجده بود. و از قول اسجدوا لآدم فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، چون برای خاطر سجده این رانده شده دربار الهی شده، بندگان خدا را های میخواد وادار کنه سجده نکنه، رفیق زیاد بشه. ولذا سجده ها یقید هل هلکی نماز نکنید، تو دوتا نماز بکنید که کار داریم، چه کاری بالاتر از نمازه؟ نماز، روزه، انجام وظیفه خودش کار دیگه، خودش کاریه. هل هلکی نماز بخون، میخوام چیز بنویسم، میخوام مطالعه کنم. اصلا مطالعه و چیز نوشتن در وسط جنگ صفین، یه عربی یه کاغذی دست بده، دست بده دست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، مسئله پرسید در وسط میشه. یک کسی گفت الان موقع مسئله پرسیدنه، حضرت فرمود آرام بگیم، ما برای همین میجنگیم، برای دنیا چیزیم، گفت برای همین جنگ ما، الان هم موقع مسئله پرسیدنه. وقت این موقع نماز یقید این نمازها را احترام کنید، خیلی سبک نشمارید. مستخفین به صلات به شفاعت نمیرسن مطابق روایتی که ام حمیده نقل کرده از امام صادق برای ابی بصیر، میگه اگر آخر عمر امام صادق بودی چیز عجیبی میدیدی؟ به ابو بصیر میگه، میپرسد چی میدیدم؟ گفت همون تمام قوم و خویشای من را جمع کن، همه را جمع کردن تو اتاق، چشم مبارک باز کردن، همه بنی هاشم جان. این جمله آخرین جمله امام صادق بر حسب این نقلی که ام حمیده کرده، فرمود لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز سبک بشمرن، نه نماز نخونه دا میخونه، اما یه چیز سبکی به نظرش میاد. یه امام جماعت مثلا یه ذره رکوعش میکرد، میگن چه انقدر طول داره، ما کار داریم، تنها میخونید انفرادی برادا خونتون هر کجا، مقداری رکوع سجود را با تو معنی نه، اگر انسان این کار را بکند وسیله میشد خداوند عالم میامرزه دهش. وعلمو ان الله تعالی ذکره اقسم به عزتهی الله یعذب المصلی و ساجدین. خدا قسم خورده نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکنه. و الله یربعهم به نار، قسم خورده است که با آتش نمازگزاران را نترساند. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که همه میستن برای اینکه حساب پس بدن. اگر در این مجلس شریف یک نفر این فرمایشاتی که پیغمبر فرموده ترتیب اصحاب بده، باورش بیاد که اینا راسته، یا اقلا احتمال بده راسته. در قرآن مجید وقتی که سیوتی میخوندیم اونجا مثال میزنه که زنه گاهی معنای علمه میاد. این آیه شریفه مثال داده است که الا یظنون انهم مبعوثون لیوم العظیم. آیا گمان ندارن؟ ایشون میگن که معناش نیست که الا یعلمون، یعنی یقین باید در قیامت انسان باید یقین. بنده همون موقع هست الان مرز میکن لازم نیست دارم میگه الا یظنون یعنی الا یعلمون، یعنی روز قیامت انسان مزنه هم داشته باشد آرام نمیگه، احتمال هم بده آرام نمیگه، یقین نداریم. خب علی عزیز الله خان انشاءالله یقین داریم، اقرارم داریم، اما اگه مزنن داشته باشیم کافیه دیگه. مزنه انسان داشته باشه که این مطالبی که پیغمبر اسلام فرموده و نسل بعدن اصلا تا به دست ماها رسیده و برای ماها از قول پیغمبر حکایت شه، احتمال بدیم درسته. نمیتونه آرام بگیه بچه بیا بگه دو شکی که شما نشستی زیرش عقرب بود، بچه نه قولش حجته نه عادله نه ممکنه اشتباه کرده باشه، یه سوسکه بوده چیز دیگه بوده و خلال کرده عقربه. مزاری که پا میشه دیر رو میکنه بینه نواد عقرب باشه، برای اینکه احتمال میده این بچه راست بگه. یعنی این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن، احتمال در نفس انسانی ایجاد نمیکنه که حق و ناس رو ادا کنه، حق الله را ادا کند، خودش را سبک کند، بتکند در ایام عید نوروز میشه خانه تکونه میکنه، هرچی گرد و غبار و کثافت های میتکنه، آدم باید خودش را تکون بده، کثافت ها بیاد بیرون. یه قدید به قول هاشم عباس و گمی که فرمود که به شیخ بهایی خطاب شد، شیخ اونا در فکر خود باش، در فکر خودش باشه، درست کند حسابی، به فرمایش امام از صفر بگیره، از خودش بره تو خونه‌شون با زنش، با فرزندش، با برادرش، با پسرش، با همسایه‌اش، با استادش، با شریکش، خورده خورده درست کنه، موج پیدا میکنه و همه درست میشه. سنگی که میاندازن وسط حوض یه موج مختصر پیدا میکنه، این های توسعه پیدا میکنه لب حوض میرسه، وقت بعدش رو هم مالی کنن به وسیله دعای سمات و کمیل و ندبه و اینا، به منظره رنگ، رنگ مالیدنه. باطن خراب باشه هر چه رنگ به مالی فایده نداره.
سلام الله علی ابی عبدالله الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. Oh.